أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصمیم بحث غبار غلیظ این است که مهمترین دلیل قائلین به مفتر و مفسد بودن غبار همین روایت سنیب بن ابن جعفر مروزی است. اشکال سندی که مرحوم صاحب مدارک کردن، بعضی از اینها به قوت خود باقی است، بعضی از اینها قابل دفع است. چون محمد ابن عیس ابن عبید این چه نیست که مجهول باشد، چون تو رجال نجاشی از او کاملا نام برده شد، گرچه قدحی از او نقل شده است ولی مدحی که از او به عمل آمد بیش از قدحی است که از او شده است. پس جریان محمد ابن عیس ابن عبید قابل پذیرش هست، یعنی مورد اعتماد است. اما سلیمان بن جعفر مجهول است. و آیا این اصلش سلیمان بن حفص بود و از باب اشتباه نسخه سلیمان بن جعفر نوشته شد که بعضی از بزرگان حدس زدن، یا نه اون که این حد رو نمیزند نمیتواند به این روایت اعتماد کند؟ برفرض سلیمان بن حفص باشد، نه سلیمان بن جعفر، ولی صرف وقوع سلیمان بن حفص در اسناد کامل و زیاره گرچه مورد پذیرش بعضی از بزرگان است، اونها که همه این اسناد را به وثاقت نپذیرفتن باز برای اونها مشکل است. چون که بعضی از بزرگان که همین اسناد کامل و زیاره را قبول داشتن، ازشون معروف است که از این فتواشون و از این نظر شریفشون برگشته. پس درباره محمد ابن عیس ابن عبید خیلی مشکلی نیست، چون در نجاشی تقویت شده است، گرچه قدحی از اون نقل شد، ولی سلیمان بن جعفر همچنان مجهول است. خب این معلوم نیست، اوست، از این جهت میگن مجهول است دیگر. مطلب بعدی آن است که خود این حدیث رو بخواهیم از راه وثاقت داخلی سند تثبیت بکنیم مشکل است. میماند توثیق خارجی. توثیق خارجی این البته مورد قبول هست که اگر اصحاب به یک روایتی عمل کردن، یعنی فتوای اصحاب مطابق مضمون روایت بود اولا، و در مقام استدلال هم به این روایت استناد جستن ثانیا، که صرف توافق مضمون نباشد بلکه اسناد هم باشد در مقام استدلال، چنین چیزی جابر ضعف هست. یعنی اگر روایت بودن یک روایتی مسلم است و مضمون او مورد فتوای اصحاب است، در مقام استدلال هم به اون روایت استناد کردن، این به تعبیر بعضی از بزرگان نظیر مرحوم حاجی آرزو همدان رضوان الله، اینم به نوبه خود نوعی از تبیین است. روایت آیه که دارد اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، تبین برای آن است که انسان گرفتار ندامت نشود. همون طوری که وثاقت روات به نوبه خود تبین است، استناد اصحاب به یک روایتی به نوبه خود نوعی از تبین مصحح عمل است. این مورد قبول. لکن دو تا اشکال در این قسمت هست که باید او را دفع کرد. اشکال اول این است که اگر این روایت مورد عمل اصحاب باشد، باید درباره مزمزه و درباره استنشاق و درباره استشمام رائحه غلیظ فتوا به بطلان بدن، در حالی که ندادن. این روایت سلیمان 4 جز داشت: مزمزه داشت، استنشاق داشت، استشمام داشت، ایصال غبار داشت. سه جزءش رو که اصحاب عمل نکردن، اون جزء چهارم رو شما میخواهید به عمل اصحاب تصحیح کنید. اگر اصحاب به این روایت استناد جستن و حرف رو به این روایت مسند کردن، باید به تمام اجزای چهارگانش عمل بکنند، در حالی که به مزمزه و استنشاق و استشمام عمل نکردن، به اون ایثار غبار غلیظ شما میگید عمل کردن. این یک مشکل. اشکال دیگر آن است که در خصوص همون مسئله ای غبار غلیظ که شما میگید اصحاب عمل کردن، عده زیادی از اصحاب قائل شدن به اینکه این قضا دارد، قائل به کفاره نشدن، در حالی که صریح این جزء چهارم این است که باید کفاره بدن و علیه صوم و شهرین متتابعین. خب کجا اصحاب این روایت عمل کردن؟ البته بعضی ها ممکن عمل کرده باشن، خب اون دلیل نیست به این که جبران ضعف میکنه. باید یک شهرت جابری شما تثبیت کنید و روایت همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید این بود، میگوید سمعت و یقول اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غلیظة او کنس بیتا فی فدخل فی انفه و حلقه غبار و علیه صوم شهرین متتابعین. اگر اصحاب عمل کردن، باید به هر چهار جمله عمل میکردن، در حالی که به اون سه قسم اول عمل نکردن. و در خصوص این قسم چهارم اگر عمل کرده باشن، باید همه قائل به کفاره باشن، در حالی که بسیار از اینا فقط قائل به قضا هستن، قائل به کفاره نیستن. مقدار از این نقد ها در مستند مرحوم نراقی هست، چون ایشون از کسانی است که قائل است به اینکه غبار مبطل نیست، مفسد نیست، و اصراری هم دارد که حرف های عدل دیگران را رد کنه. در باره این که اصحاب اون سه جز عمل نکرده، این در باره این که اصحاب به این سه جز عمل نشده، دو مطلب است و دو تا اشکال. یکی این که اگر کسی بخواهد به این روایت استدلال کند، میگوین این روایت مشتمل است بر اجزایی که به قسمت مهمش عمل نشده است، همونطوری که استناد اصحاب به یک روایتی، عمل اصحاب به یک روایتی جابر ضعف اوست، اعراض اصحاب هم موهن اوست. اصحاب به سه قسمش عمل نکردن، درباره چهارمی که محل بحث است. اگر اسناد جابر ضعف است، اعراض هم موهن است. چهارمی محل بحث است که غبار غلیظ باشه، به اون سه جز که اصحاب عمل نکردن. خب این یه اشکالی است که موهن روایت است. یه بحث دیگر این است که اگر چنونچه اصحاب به این روایت میخواستن عمل بکنن و شما عمل اصحاب را جابر ضعف میدانید، ما میبینیم جابر وجود ندارد، برای اینکه به این سه قسم عمل نکردن. پس فل امرو فل کلامو فی مقامین، یک مقام در این است که این روایت از حجیت می افتد برای اعراض اصحاب، یک مقام در این است که اگر کسی بخواهد ضعف این روایت را با عمل اصحاب جبران بکند، به اونها پاسخ داده می شود که این چنین نیست که عمل اصحاب جابر این روایت باشد، برای اینکه اصحاب به این روایت عمل نکردند. شما جابر ندارید، نه موهن دارید. اون که میگوید موهن دارن و روایت مشتمل است بر چیزی که اصحاب نگفتند، حرف مرحوم صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک است که این روایت را در اثر ترک عمل به سه جزء از حجیت میاندازن. چون چهار تا اشکالی که صاحب مدارک داشت، یکیش همین بود که این روایت مشتمل است بر چیزهایی که اصحاب به او فتوا نداده ان که این از حجیت میافتد، موهون میشود. دیگران خواستن بگویند به این که نه، به قبار غلیظ چون اصحاب عمل کرده ان اگر ضعفی در روایت باشد، ضعفش منجبر به عمل اصحاب است. اونگاه مقام ثانی بحث این است که اگر اصحاب به این روایت عمل می کردن، به اون سه قسم اول هم عمل می کردن، معلوم می شود به این عمل نکردن. اونگاه ما جابر نداریم. پس دو تا مطلب است. خب اونجا خود روایت سندن تام بود. یه اشکالی کردن که این روایت مشتمل است بر یه جز، گفتن که مورد عمل نشد. گفتن به این که اگر روایتی دارای چند جز و چند حکم باشد، به بعضی احکامش عمل شده باشد به بعضی احکام عمل نشده باشد، این نظیر عام مخصص یا مطلق تقیید شده است که در باقی حجت است. اما یه وقت است که ما میخوایم ببینیم خود این روایت در اثر عمل جبران شده است یا نه. روایتی ضعیف، وساقت این روایت اول کلام است، ما میخوام از راه عمل تثبیت بکنیم. اگر کسی بخواهد از راه عمل تثبیت بکند، این محظور رو دارد، میگن اصحاب عمل نکردن، برای اینکه به اون سه جز عمل نکردن. این عمل نکردن اصحاب یا مایه اعراض است که او را از حجیت می اندازد اگر خودش قوی باشد، یا مانع تحقق جبران است اگر او ضعیف باشد و ما بخواهیم از راه جبران قوت او را ترمیم بکنیم. این در صورتی که عمل اصحاب به یک جز ثابت بشود، به تعبیر مرحوم حاجی آرزو امثال ذلک به اجماع ممکنه وابسته باشد، به شهرت قدمای وابسته باشد و مانندان، ما نمیتوانیم اثبات بکنیم به این که به این یه جز عمل کردن. اگر به این یه جز عمل کردن، خب به اون سه جز عمل میکردن. اون سه جز عمل نشده و این یک جز اول کلام است، به تعبیر نراقی رضوان الله میگن اول کلامه. این مورد اختلاف است که ما دیدیم یک فقیه در کتابهاش فتواهای گوناگون داد، هم بین قدما اختلاف بود هم بین متأخرین اختلاف بود. این تازه اول کلامه. اگر بخواهید، اگه یه روایتی حجیتش مسلم باشد، نظیر جریان روایاتی که مشتمل بود بر مبتلیت کذب، اونگاه اگر کسی بگوید به این که این خبری که میگوید کذب علی الله و علی الرسول صلی الله علیه و سلم و علی ائمه علیهم السلام مفتر سوم است، مشتمل است بر یه جزء دیگر که ناقض وضوع هم هست، اونگاه جواب میدن به این که این روایت به منزله دو تا روایت است. این روایتی که مشتمل بر دو حکم است، منزله دو تا روایت است که اگر به یکی عمل شد به دیگری عمل نشد، عمل نشدن به یکی مانع حجیت روایت دیگر نیست. اینجا تازه اول کلام است. مرحوم نراقی میفرمان به این که این که اول کلام است، شما حالا میخواید با اون سه جز رو تثبیت بکنید، این یکی را نفی بکنید، یا این یکی رو تثبیت بکنید اون سه جز نفی بکنید. ما میگیم به دلیل این که به اون سه جز هم بر استحباب شده است، این هم حالا استحباب میشه، چون روایت دارد که مزمزه و استنشاق و استشمام و غبار کفاره دارد. اون سه تا هم بر استحباب شد، این یکی هم بر استحباب بشه. روایت هفت خب صرف احتمال است، ظاهرش که روایت واحده است، که ظاهرش یه روایت است. خب مرحوم نراقی و امثال ایشون فرمایشون اینه که اون سه جزء اولی هم بر استحباب شد، چهارمی هم بر استحباب بشود. مشکل مرحوم حاجی آرزا و امثال حاجی آرزا رضوان الله علیه این است که اگر شما بگید اصحاب بین عمل کردن، بسیاری از اصحاب که فتوا دادن کفاره ندارد و قضا دارد، در حالی که این روایت کفاره را ثابت میکند. پس کجا هست بشه عمل کردن؟ اینه که مرحوم نراقی به صورت سریع فتوا میداد به اینکه قبار عیب ندارد، مفطر نیست. یه وقت هست کسی وحشت میکنند میگد قبار غلیظ بالاخره اجزای ترابیه دارد، خب اینم یه چیزی در جوف آدم فرو رفته. خب اگر به قدری غلیظ باشد که در جوف فرو بره مصداق عقل باشه که تتمه عقل است، اون که در حرفی نیست. بحث در بار قبار ممحض است که عقل بر او صادق نیست. اگر قبار به قدر چون آخر جویدن با دست لقمه زدن با دندون خرد کردن در فضای دهن گردوندن اینا هیچ کدوم مقاوم عقل نیست، عمده فرو بردن است، بل در قبال عقل است و مبتل سوم است. عمده آن است که چیزی وارد جوف نشود. اگر اجزای تراب قبار به قدری بود که بل صادق بود، ایصال یک شیعی به جوف صادق بود، خب اونجای که لازم نیست که خوراکی باشد که چه نام باشد چه سنگ زیزه مبتل سوم است دیگر. اگر به اون حد باشد که عقل صادق است که یقینا از بحث بیرون. الان بحث چون ایصال قبار را در قبال مفترات دیگر قرار دادن به عنوان مفتر نهم یا دهم ذکر میکنن، ممحض است در جایی که عقل صادق نیست. این که در کتاب های فقهی عقل و شرب را جدا ذکر میکنن، قبار غلیظ را جدا ذکر میکنن، کذب و رمس و امثال را جدا ذکر میکنن، هر کدام عنوان خاص خود را دارد. ایصال قباری که یقینا نه عقل است نه شرب به عنوان جدا، این مبتل سوم است. آیا ما همین چیزی داریم یا نداریم؟ مرحوم نراقی میگه نداریم. خب خود این بزرگواری که این راه را طی کرده است که برگشت، مرحوم خوی رضوان الله، نه بعد ایر شاگردانشون میگن. بنابراین علیه حال این تازه فرمایش خود ایشون، فرمایش خودش، اولا ایشون یه راهی حدسی دارد که این سلیمان ابن جعفر نیست، سلیمان ابن حفظ است، و ثانیا این در اسناد کامل و زیار است. خب یه بزرگوار است که همچه فرمایش فرموده، این رو باید حدس بزنیم که سلیمان ابن جعفر نیست، این اشتباهاً نوشته شده، چون جعفر با حفص نزدیک هم است، این به جای اینکه جعفر نوشته بشه حفص نوشته شده، یا به جای اینکه جعفر خونده حفص خونده بشه جعفر خونده شده. خب این احتمال خیلی متقن نیست اثبات بخواه. البته قاله موارد محمد ابن عیسی ابن عبید از سلیمان ابن حفص نقل میکند، اما اینجا هم از اونجاست، اینا این سلسله زنونی است که برهان میطلبد. حالا برفرض اولی ثابت شد که این اشتباه نسخه است، سلیمان بن حفص است، سلیمان جعفر نیست، وقوعش در اسناد کامل و زیاره برای همه محرز نیست. علی حال پس اگر بخوان از راه درون ثابت بکنن اون مشکل رو دارد، از راه بیرون بخوان ثابت بکنن، خب بیرون یعنی به وسیله عمل، اینم دو تا مقام محل بحث است. یه عده مثل صاحب مدارک میگوین این مشکل بیرونی دارد، عده میخوان بگوین به این که اون از راه دیگر تصحیح بیرونی دارد. اونایی که میخوان میگن تصحیح بیرونی دارد، میگن از خارج اصحاب بین عمل کردن. مرحوم صاحب مدارک میگه به این که این مقدار زیادش عمل نشده، این روایت مشتمل است بر 4 جز که 3 جزش مفتابه نیست، چه به چه روایت نمیشه استدلال کرد. این که روایت مشتمل است بر 4 جزئی که به 3 جزش عمل نشده، دو مقام بحث داشت. یکی این که کسی بیاید این روایت را از کار بیاندازد، بگوید به این که این مورد اعراض اصحاب است، از حجیت میفتد، تازه اگر موثق باشد از حجیت میفتد. مقام ثانی بحث آن است که ما نمیگوییم این روایت از حجیت میافتد، حجت هست یا حجت نیست راه خاص خود را دارد، ولی شما بخواهید از راه بیرون حجیت و وثاقت او را ثابت بکنید، مقدورتون نیست، برای اینکه اصحاب او عمل نکردند. یعنی شما اون عمل جابر را نمیتوانید اثبات کنید. یه وقت از کسی حمله میکند، میگد میگه روایت اعراض شده است، از حجیت میافتد. یه وقت است میگه نه، این روایت اگر حجت است یا اگر حجت نیست، راه خاص خود را دارد. شما بخواهید بگویید چون اصحاب به این روایت عمل کردن، اگر ضعفی داشته باشد به عمل اصحاب جبران میشود، این جابر را نمیتوانید اثبات بکنید، برای اینکه اصحاب به سه جزش عمل نکردن. حرف مرحوم نراقی در مستند این است که این روایت مشتمل بر چهار جز است. سه جزش شما هم بر استحباب کردید، خب چهارمی هم بر استحباب بکنید. این که دارد اگر مزمزه کرد، اگر استنشاق کرد، اگر استشمام کرد و اگر غبار رفت باید کفاره بدهد، خب سه جز هم بر استحباب کردید، این هم بر استحباب بکنید. نه، اگر یه روایتی هیچ محذوری نداشته باشد، سندش تام باشد، دو جمله جدا باشد و حکم هر دو یکی باشد، به وسیله دلیل خارج یکی از این جمله ها حمله بر استحباب یا کراهت بشود، جمله دیگر در وجوب یا حرمت خود باقی است. یه تعبیری بعضی از بزرگان فقه داشتن، اون تعبیر مرحوم نراقی رو در مستند و زحمت انداخت. اصحاب اون آقایون میگن به این که خبری که مشتمل بر چند بر دو جمله باشد، مثلا به یک جمله عمل شده به یک جمله عمل نشده، این مثل مطلقی است که مقید شده در باقی حجت است، مثل عامی است که مخصص است و در باقی حجت است. مرحوم نراقی رو این حساس است که این از باب اطلاق نیست، از باب تقیید نیست و مانند آن نیست. الان ها یک تنظیری کردن، نه که واقعا از باب اطلاق باشد. اطلاق آن است که یک لفظ باشد، مطلق باشد، محدوده شنشتن تضعیف بکند. اما اگه دو تا لفظ باشد، دو تا کلمه باشد، دو تا جمله باشد، به یکی عمل شده به یکی عمل نشده، نمیگن اطلاق تقیید، که میگن مطلق مقید شده، که این رو تنظیر کردن. گفتن همونطور که اگه یک مطلق داشتیم مقید شده، این مطلق در ما محدوده خارج غیرش حجت است. اینجا هم اگر روایتی دو تا جمله داشت، یک جملهش عمل شد یک جمله عمل نشد، در مورد جمله هایی که عمل دلیل خارج نداریم حجت است. اینجا نصوص خاصی دیگر آمده، روایات مزمزه آمده، روایات استشهاق آمده، روایت استشما آمده، تقیید کرده. نه اینکه اصحاب عمل نکردن، که روایات باب بعدی، مثلا روایات باب 23 درباره مزمزه، استنشاق و امثال ذلک که جایز است به وسیله روایات دیگر، این هم بر استحباب شده. حالا اگر روایت سلیمان چهار جمله داشت، ما به وسیله روایت های دیگر، ظاهر این روایت سلیمان این است که در مزمزه و استنشاق و استشمام و غبار هر چهار تا کفار است، نصوص باب 23 و امثال باب 23 آمده گفته به این که مزمزه، اگه کسی مزمزه کرد محذوری نداره، استشمام کرد محذوری نداره، استنشاق کرد محذوری نداره. خب سه جزءش به وسیله دلیل خارج تخصیص خورده، اینا کفارش هم رو استحباب میشه. تخصیص اکثر معنیش اینه که مثلا بگوید مزمزه کفاره دارد، اکثر موارد مزمزه خارج بشه بعد اقلش بماند، اونو میگن تخصیص اکثر. تخصیص اکثر در عام یا تقیید اکثر در مطلق من مثل اینه که یک عام میوارد بشود بگه اکرم العلماء، قسمت مهم علما رو خارج بکند، بگد الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان، یک کم بماند. این میگن تخصیص اکثر، باعث است که اون عموم عام در عام عمومش یا مطلق در اطلاقش حجت نیست. اما اینجا تخصیص اکثر نیست، اینجا چهار جمله است مستقل هم. فمود ازا تمز مزه او استنشق او شم رائحتن غلیظتن او کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متابعین. این چهار جمله است. با نصوص باب 23 که بعد از باب 22 است و ابواب دیگر ثابت شد که مزمزه و استنشاق و استشمام اینا کفاره ندارد. خب این جمله چهارم چرا به حجیتش باقی نباشد؟ اما پس بنابراین اون سه اشکالی که جناب صاحب مدارک فرمودن اونا قابل حل است. میمونه این مسئله معارضه با موثقه عمرو ابن سعید. این موثقه ابن عمرو سعید دو تا جمله است که نشون میدهد جمله اولا عمد است، جمله ثانیه مطلق است. چون در جمله اولای موثقه عمرو ابن سعید دارد که یتدخنو، کسی که داره دود میکند، این امر اختیاری است. اما بعد از اینکه جمله اولا تمام شد گفت او دخل فی حلقه غبارون، این یا ظهور دارد در غیر عمد یا مطلق است. روایت دوم باب 22 یعنی موثقه عمرو بن سعید که از وجود بارک امام رضا علیه السلام نقل شد این بود: سألته عن الصائم یتدخن بعود او غیر ذلك. این تدخن مثل که ما میگیم دارم دود میکنه، امر عمل اختیاری است، نظیر کنس بیتن، این عمل اختیاری است. اونگاه فرمود این دود تو حلقش میره. فقال علیه السلام جائز لا بأس به. قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. کاملا این جمله از جمله اولا جداست، این یا ظهور دارد در غیر عمد یا مطلق است. اما اون که دارد کنس بیتن فدخله، یا این در حال عادی است دیگه، در حال شبه عمد است، اون حل می شود بر عمد، این حل می شود بر غیر عمد. یه جمع دلالی دارد. چون این بیان رو مرحوم اسما دامان رضوان الله زیاد داشتن، سیدان استاد، ایشون می گفتن قدر متیقنه یه وقت از ظهور است، این حرف نص و ظاهر و ظاهر و ازهر یه حرف معروفی است و مقبول است و معقول. یه بیان لطیفی که ایشون داشته این است که ما کار به ظاهر و ازهر نداریم چون امر روشنی است، کار به صریح و ظاهر نداریم، اونجا امر روشنی است، بنا عقلا بر این است که جمع عرفیشون همینه. ما کار به نحوه تطبیق داریم. اگر دو تا روایتی که با هم معارضن مباینم هستن یا من وجهن در مورد اجتماع تعارض دارن، قدر متیقن نه در مقام دلالت و ظهور، قدر متیقن هر کدام رو بگیریم میتوانیم بین اینها جمع بکنیم. یعنی این رو درباره سمن و عذرت سختون لا بأسه به سمن عذره، او رو مکرر این مثال ذکر میکردن. اون که دار از سمن و عذرت سختون، او رو درباره انسان قدر متیقنش مال انسان است، غیر متیقنش مال حیوانات دیگر. اون که میگوید لا بأسه به سمن العذره، قدر متیقنش مال غیر حیوان است. این هیچ کدام ظاهر و ازهر نیست، هیچ کدام نص و ظاهر نیست، ولی قدر متیقنگیری هر کدام یه نحو جمع دلالی است. حالا در روایت اولا که دارد باید کفاره پردازد، این شامل عمد و غیر عمد میشود، قدر متیقنش حال عمد. روایت دوم که بگد لا بأسه، شامل عمد و غیر عمد می شود، قدر متیقنش حال غیر عمده. گذشته از این که ظهور لفظی هم این دو روایت رو همراهی می کند، برای این که اگر در روایت موثقه عمرو بن سعید که روایت دوم است اونجا هم عمد مطرح بود، خب سائل نحوه سوال رو عوض نمی شد. سائل در جمله او را سوال کرد رجلی سأل تو ان رجلن یتدخنو بعودن او غیر ذلک، این که دارد دود میکند این عمل اختیاری است. لازمه چنین عمل اختیاری هم اینه که تحفظ بکند. خب کسی که آشپزی داره میکنه، هیزم دود کرده و در برابر این همه دود قرار داره، خب اگه تحفظ نکنه این فرو بردن عمدیست دیگر. مثل کسی که تو بارون داره راه میره، سرش هم هواست، دهنش هم نیبنده، خب این آب خوردن عمدی است دیگر، نمیتواند بگه با باران رفت تو دهنم که. خب نباید اونجا حرکت میکردی، نباید تو باران حرکت میکردی، حالا که حرکت میکردی باید سرت خم میکردی، حالا که سرت خم نکردی دهنه میبستی، میشه تحفظ دیگر. عمد که دیگر این با دست گرفتن و جویدن و التقام کردن و اینا که در عقل یا شرب دخیل نیست که، عمده ایسال به جوف هست دیگر. حالا اگر کسی دارد دود میکند در برابر این همه دود هیزم قرار دارد دهنش هم نمی‌بندد، این ایسال عمدی است دیگر. اونجا یه وقت است دود است، یه وقتی بخار است. نسبت به دود یه حکم دارد، نسبت به بخار یه حکم دارد. در ایدی که بر می‌دارد خب این اب ندارد، ولو عمدیش هم باشه. وقتی بخار دارد به حلقش میره این عیب نداره، اما غبار داره حلقش میره اشکال داره. دود هم در حکم بخار است، دود و بخار یک حکم دارن، غبار حکم دیگری دارد. این که فرمود غبار و سوال را سائل جداگانه مطرح کرد، گفت و سألته عن الصائم يدخل في حلقه الغبار، این نه یک نصف يدخل که بشه ام، این که سوال را هم عوض کرده معلوم میشه که این نحوه با اون نحوه يتدخل فرق میکنه. لذا مسئله غبار را فتوا دادن یا صریحا فتوا دادن یا گفتن اقوا یا احتیاط وجوبی کردن، ولی در باره دخان و مانند اون نه محذوری نداره. بنابراین چون این چین هست، حد اکثر نتیجه که انسان میگیرد این است که احتیاط وجوبی است. اقوا گفتن مشکل است، چه رسد به اینکه صریحا فتوا بدن، احتیاط وجوبی است. البته غبار اگر غبار باشد، چون این غلیظ و غیر غلیظ فرق نمی کند مگر اون که طوری باشد که مورد انصراف باشد، چون این روایت ندارد که غلیظ است. در یک نصف بیتن دخل فی انفهی و حلقهی غبارون، نه این استدلال هم تام نیست، برای اینکه خیلی ها هستن که رفتروشون روزانه است، خیلی هستن که هفته یک بار میروپن. خب اونه که رفت روش روزانه است که غبار غلیظ ندارد که، اونم تو انف، انف که غبار غلیظ نمی رود که، حلق چرا؟ انف مگر مجراش چقدره که غبار غلیظ بیاره؟ حالا اگر غبار غلیظ بیاره تو همین مجاری انف گیر میکنه ذرات تراب. اون حلق است، اون دهن است که راه باز مستقیما به حلق میره. اما اگر بخواد غبار غلیظ بیاره تو انف، این ذرات معمولا تو مجرای انف گیر میکنه. از این که فرمود فدخل فی حلق انفهی و حلقهی، یعنی از راه انف وارد حلق شد دیگه، وگرنه دخول غبار در انف که مبطل نیست. اون هم اگر رفتوری روزانه باشه غبارش غلیظ نیست، هفته یک بار بروفه، یا مثلا اعضای خانواده کم باشن رفتوروش مثلا دیرم باشه غبارش غلیظ نیست. و اگر کسی نظیر رفتگر شهرداری رفت رو کنه بر غبارش غلیظه، اما کسی آرام آرام رفت رو کنه غباری غلیظی بر نمیخیزد، تا چه نحوه رفت رو کنه، چه جور رفت رو کنه، اثبات این که غبار غلیظ است برای اینکه خونه ها وقتی کنس میکنن غبار غلیظ پدید میاد، که مشکلی که این اجماع محققی که نقل شد، یک این اجماعات که نقل شده و شهرتی که نقل شده و این مقدار عملی که میتواند اصحاب لاقل به این کردن، این مقدار ثابت میشود، برای که هیچ دلیل دیگر که درک نمیده. نه سیره که نیست، عمل اصحاب است. خیلی از بزرگان بهش استدلال کردن، بالاخره دلیل هم چون آخر این به هیچ وجه ارتباطی با عقل ندارد، معذالک بهش فتوا دادن خیلی از بزرگان از گذشته و حال. این معلوم شد که چیزی در دست اینا بود دیگر. خب همین مرحوم نراقی رضوان الله علی در مستند که میگه غبار مبطل نیست و امثال ذلک مبطل نیست، میفرما به این که اگر اجزاش به قدری باشد که بل صادق باشد البته مبطل هست. چنگ درباره دخان هم همینطوره. دخان الان اگر کسی بگوید سیگار کشیدن مفتر نیست، مثل که بگوید الان کسی حق ندارد تو از آن اقامه شهادته به ولایت بدهد. در این شرایط هست ارتکاز متشرم ای رو نمیپذیرد، لذا اینم در حد احتیاط وجوبی است. و گذشته از این که این آیون مثل مرحوم نراقی و بعد از ایشون مرحوم جاورزایی اینها، میخوام بگم به این که بعضی از امور است که خود مرحوم نراقی هم با این که صریحا فتوا میده قبار مفتر نیست، درباره سیگار و امثال سیگار فرمایش دارن که بعد مرحوم جاورزایی اینها همون راه رو گرفتن، گفتن یه وقت شما اجزای دخانیه را یه جا جمع میکنی و بلع میکنی، این ارتکاز متشرع مانع است. بعضی هم به این عادت کردن، این تازه میشه به منزله شرب. مرحوم کاشم القطار رضوان الله خوب یه فقیه فهلی است، مرحوم حاج آرزا به صورت سری فتوا میداد قبار مبطل نیست در اون قسمت ها، مرحوم کاشم القطار، ولی این فقط شما این اجزا رو جمع بکنی به صورت سیگار یا تنباک بکشی، این مثل این که دارید غذا میخوری، مخصوصا کسی که یلتلز زوبه، این رو مثل این که اکل و شرب صادق است، مثل این که دارید غذا میخوری. گذشته از این که در خصوص دخان شرب هم اطلاق شده، این مشکلی که دخان دارد و قوار ندارد اینه. درباره دخان چون شرب مفتر است، این یه مقدمه، و اون چه که معیار است صدق عقل و شرب است به ما له ما من المفاهیم العامه، مصداق که دخیل نیست، یه میوه قبلا نبود بعدها پیدا شد معقول هر چی است، مایعاتی آب میوه قبلا نبود بعد پیدا شد، مشروب هر چی است، عمده صدق عقل و صدق شرب است. کل ما صدق علیه انه شربون فهو مفتر. الیوم عرب مسئله تنباکو سیگار و امثال دارک من شرب توتون تلقیان دود کردن، بله این که اصطلاح علمی نیست، این محاوره مردمی است، نه اون شاره لغوی است، شرب لغوی است، شرب تنباک عرب استعمال میکند. اون محققین عرب مثلا همینایی که عرب زبانند و فقه علی المذاهب نوشتن، اونا میگن به اینکه چون شرب برش صادق است، اینکه تدخین که خیلی از اینها فارسی معرب است. بله نه معده که نداریم، جوف، چه روده چه ریه، ما اگر روده عقل است که این میشد. این که مشکلی داشته مسئله جوف بود، این جوف حالا لذا گاهی میگفتن به این که اگر نیزه فرو بره یا نره آیا مبتلست یا نه ایسال جوف، حالا اگه تو ریه فروش کردن نه تو روده، اون که میگه مبتلست اگه تو ریه هم بره میگه مبتله، مشکل جوف است نه روده و نه معده. چون عقل صادق نیست، اونایی که میگفتن جوف بره مبترست مشکل دارن، چه ریه چه روده. اگر ما مسئله روده و امثال زالک داشتیم، بله، حالا اگر یه چیزی غذای خورده، کسی یه حبه انار را خورده، به جای اینکه بره تو روده رفته تو ریه گیر کرده، رودش باطل میشه نمیشه؟ شرب این نیست، به شرب نوشیده از حلق فرو برده، حالا اگر دستگاهش مشکلی داشت یا آفتی پیش آمد، دفعتاً به جای اینکه بره روده رفته تو ریه و مشکل دیگه هم براش ایجاد شده، رودش باطله. عمده جوفه، چون عمده جوفه اینا تو در مسئله دخان مشکل دارن، میگن شربه، همین که از حق فرو رفته شربه. نه نوشیدن این غلبه وجودی که انصراف نمیاره که های مرحوم محمد جواد و امثال محمد جواد اینا تو الفقه در المذاهب الخمسه اینا عرب زبان رایجن، عرب زبان علمی هم هستن، ایشون هم دارن. خب میگه من ایشون اصولا به صورت باز فتوا میداد که امامیه اینجور میگوید که شرب برو صادق است، دخان از اونجت که شرب برو صادق است. بله همین اشکال دارد. کدوم؟ اون همین روایت که دخان دارد، اگر یه وقت است که دخان وارد میشه، یه وقتی اجزای دخانی یه رو انسان جمع میکنه مثل یک نخ سیگار داره میکشه، این رو هم نراقی اشکال کرده هم این بزرگوار دیگه. یه وقت است که دود تو حلق آدم میره، تو یه آشپزی است دود تو حلقش میره یا بخار تو حلقش میره، اینو میگن مبتر نیست. مخصوصا در جریان بخار گفتن سیره، برخلاف برای اینکه این همه حمام‌ها و خزینه‌هایی که باز بود میرفتن هرگز پرهیز نمیکردن، یا این همه آشپزی‌هایی که میکردن در دی که برمی‌داشتن کسی پرهیز نمیکرد. ولی همین بزرگان دارن که اگر اجزای دخانیه را کسی جمع بکند، همون کاشفر غطا که اون سرسری هم فتوا به جواز داد مشکل داره، نراقی مشکل داره. اینا میگن اگه کسی اجزای دخانیه را جمع بکند و یک جا مصرف بکند، این مقدورش نیست، میشه یه نخ سیگار. و ایشون میگه شربم صادق است، این میگه شربم صادق است. ما مادامی که به تحولش پی نبردیم، اصالت تشابه ازمان وارد است، اون اصل عقلایی است. اگر ما یقین داشته باشیم که این مورد قبلا به ما یستق علیه شرب نبود، این منقول است، اما چه یقینی که نداریم که اصل تشابه ازمان در این گونه موارد ثابت میکند که یه مصداقی است جدیدن پدید آمد، اون مفهوم صالح الانطباق برای این مصداق منطبق شد. نه دود کردن نه دود کشیدن، ما کدوم روایت داریم که دود کشیدن رو بگن تدخین؟ این دود کردن رو میگن تدخین، نه دود کشیدنی که ما تو فارسی میگیم. سیگار کشیدن رو نمیگن تدخین، این دود کردن رو. بسیار خوب، اون روایت همین روایت عمرو ابن سعید دارد که عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه خودش این اجزای دخانی را جمع نکرده که بلع کند. یه وقت از انسان اجزای دخانی را به همین مواد مشخص در یک نخ سیگار جمع کند، این رو میکشد، این رو هم این آیونی که میگفتن دود اگر تو حلق کسی بره اشکال نداره، اینجا اشکال کردن. دخل فی حلقهی عمده حلق است، گذشته از این که شرب هم صادق است. ما اگر یقین داشته باشیم که اطلاق شرب بر این مجاز است و الیوم پیدا شده، میگیم خب شرب که صادق نیست، اینم ملحق بوست. اما چنین یقینی که نداریم. عرب ها مثل های مرحوم محمد جواد و امثالشون، خب یه عالم عرب زبان لبنانی است، ایشون میگد من نهو یستق علیه نهو شرب، اصل تشابه ازمان هم هست. بنابراین چون چنین هست، در حد احتیاط وجوبی انسان میتواند فتوا بدهد، در حد اقوا نتواند. والحمدلله.